أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آية 31 این است: و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. معنای آیه این است که خداوند تبارک و تعالی همه اسماء را به آدم تعلیم کرد، هنگاه این اسماء را بر ملائکه عرضه نمود و خطاب به ملائکه فرمود به این اسماء اگر صداقت دارید و راست میگویید اخبار کنید و انباء. خب طبق معمول بحث‌های گذشته، اولین مطلب ارتباط این آیه با آیه قبله، چون ما در همه بحث‌های گذشته این موضوع را دنبال کردیم که ارتباط بین آیات تبیین بشه. آیه قبل در به اصطلاح باره اعلام خلافت انسان بود و سپس سؤالی که فرشتگان از خداوند پرسیدند و خداوند به اونها جواب داد. در آیه قبل خداوند بعد از پرسش ملائکه به اجمال فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. در همین حد به اجمال گذشت که خداوند به اونها که انه فرمود درسته که آدم اهل سفک دما و افساده، چون این رو انکار نکرد، و درست شما اهل تقدیس و تسبیحید و این رو هم اصلا تأیید کرد، اما گویا سری در مسئله اعلام خلافت انسان هست که به دلیل اون خداوند فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. در این آیه که انه اون اجمال تفصیل داده میشه و سر جعل خلافت برای انسان بیان میشه. و علم آدم الاسماء کلها در واقع اشاره میکنه به اینکه رمز جعل خلافت برای انسان توانایی و تحمل انسان در معرفت به چیزی است که ملائکه استعداد و توان دریافت اون رو ندارند. خدا به ملائکه تعلیم داد همه اسماء را. حالا این که منظور از اسماء چیه، این رو بعداً بیان خواهیم کرد که اقوال مختلفی در این باره ذکر شده، اما اجمالاً اسماء عبارت از همون غیب آسمان ها و زمینه. لذا خداوند میخواد به ملائکه اثبات کند و بفهماند که اون چه باعث شده خلافت برای انسان قرار داده بشه همین علم و اسماه، و هدف از عرضه اسما به ملائکه که فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، این بود که ناتوانی اونها را در پذیرش این حقیقت و تحمل این و به اصطلاح مسئله به اونها اثبات کنه و بفهمانه. پس این آیه به دنبال اعلام جعل خلافت برای انسان بوده و تبیین سر جعل خلافت که تو همین جمله اول بیان شده، تعلیم اسماء به آدم، که این یه مطلبی است که اونقدر بزرگ و عظیم و مهم بود که ملائکه توان دریافت و اخذ اون را نداشتن. فقط به این نکته هم باید عنایت داشته باشید که خداوند متعال ابتدا اعلام خلافت انسان کرد و این زمانی است که آدم خلق نشده بود. حالا در اون عالم مسئله زمان مطرح نیست، ولی به هر حال اگر بخوایم یه ترتیبی برای این ماجرا نقل بکنیم، اول اعلام خلافت انسانه که در آیه قبل بیان شد، بعد در این آیه تعلیم اسماء مطرح شده و علم آدم الاسماء. یه حلقه مفقوده داره اینجا، اون حلقه مفقوده چیه؟ خلقت انسان. چون اون وقتی که خداوند اعلام خلافت انسان کرده، فرض اینه هنوز انسان خلق نشده بود. بعد انسان خلق شد، اونگاه تعلیم اسماء پیش آمد و عرضه اون به ملائکه و بعد دستور خداوند به سجده در برابر انسان و اونگاه سجده ملائکه. پس یه حلقه مفقوده ای بین این دعایه هم، حلقه مفقوده که حالا یعنی مطلبی است که دیگه از کنار هم قرار دادن این دعایه معلوم میشه که وقتی سخن از اعلام خلافته و بعد دیگه نمیگه خب ثم خلقه الانسان ثم علم آدم الاسماء، ولی دیگه وقتی بحث تعلیم اسماء به آدم پیش میاد، این خلقت انسان و آفرینش انسان هم قهرن در این فاصله اتفاق افتاد. خب باز طبق معمول باید درباره مفردات این آیه سخن بگیم. و علم آدم الاسماء کلها، این آیه هم دو بخش داره. یک بخشش تعلیم اسماء به آدمه، بخش دوم عرضه اسماء به ملائکه. پس آیه 31 هم در این دو بخش باید مورد رسیدگی قرار بگیره. اما در بخش اول، خب حالا این مفرداتش، یکی مسئله تعلیمه، یکی خود واژه آدم و یکی هم واژه الاسماء و اونگاه کلها که بعدش ذکر شده. تعلیم معناش معلومه. خب ما معمولا تعلیم رو به معنای یاد دادن، آموزش دادن، آگاهی بخشیدن میگیریم. آگاهی بخشیدن و یاد دادن به حسب طبیعی ملازم با یاد گرفتن و دریافت و اخذ نیست. در عالم طبیعت وقتی معلم چیزی رو به بچه‌ها یا به مخاطبینش، به شاگردانش تعلیم میدهد، در واقع این آگاهی رو میخواد به اونها منتقل بکنه. اینجا افراد دو دستن. گاهی این آگاهی برای اونها، برای برخی یه دسته اونایی هستن که این آگاهی برای اونها حاصل میشود، یه دسته اونایی هستن که این آگاهی برایشون حاصل نمیشه. لذا تعلیم لزوماً مسابق با تعلم نیست. این قاعده تعلیم و یاد دادن در عالم طبیعته. اما در غیر این عالم، در عالم مجردات، که بحث فاعلیت و قابلیت مطرح نیست. اینطور نیست که مثلا فاعلیت تمام باشه به دلیل ضعف در قابلیت تأثیر تام نداشته باشه. اینجا چون بحث قابلیت هاست، بحث استعداد هاست، یه قابلی ممکنه تحمل و توان و ظرفیت درک اون آموزه ها و محتوای تعلیم رو نداشته باشه، یه کسی ممکنه این توان رو داشته باشه و بتواند اون رو یاد بگیره. در عالم مجردات دیگه بحث قوه نیست، اونجا فعلیت تامه. اگر تعلیم خداوند در اون عالم مطرح میشه، یعنی یک تأثیرگذاری تام، تعلیم مسابق میشه با تعلم. وقتی خداوند اسماء را به آدم تعلیم کرد یا تعلیم داد، دیگه احتمالی که در این عالم میدیم که مثلا متعلم اونچه را که به او تعلیم داده شده تمام و کمال دریافت نکنه یا اصلا دریافت نکنه وجود نداره. معلم خداوند، متعلم آدم. عالم عالم مجردات و قوه و استعداد و زمان و قابلیت به اون معنا وجود نداره. امر تعلم دائر بین بود و نبوده. تعلیم که صورت بگیره، تعلم قطعا وجود داره. اما اگر تعلیم صورت نگیره، چون سقف فعلیت بیش از این نیست، دیگه تعلم هم نخواهد بود. لذا شما میبینید در مورد آدم فرمود علم آدم الاسما، بعد در مورد ملائکه میفرماید عرضهم علی الملائکه. اونجا علمه معنا نداره، اونجا معنا نداره بگی علم الملائکه، علم الملائکه الاسما، ولکنها لم تکونو قادرین علی تعلمه. اصلا چون فعلیتشون یک سقفی داشت، حدی داشت که امکان تعلم نبود، لذا تعلیم هم به اونها معنا نداشت. در مورد اونها خداوند میفرماید عرضهم، عرضه کرد. حالا این عرضه رو بعداً توضیح خواهیم داد. پس این معنای علمه که خداوند تعلیم داد و معنای تعلیم خدا هم اینه، یک به اصطلاح اشراق، یک افاضه. معنای تعلیم خدا در واقع اینجا میشه اشراق و افاضه یا القاء یک حقیقت به آدمه، الهام یک حقیقت به آدمه. حالا عرض به حضور شما، این اشراق و الهام و القاء حقیقت به آدم، این دفعتن ممکنه صورت بگیره یا تدریجا، ولی خداوند وقتی بخواد یه حقیقتی رو القا بکنه، این دیگه عرض به حضور شما تخلف ناپذیره. در همین عالم، در همین دنیا هم البته، اگر خداوند بخواد مثلا به نبی خودش حقیقتی رو القا بکنه، اینجا بدون تردید تعلم، اخذ، دریافت، تلقی واقع میشه و اون حقیقت برای به اصطلاح انسان مکشوف میشه. پس معنای تعلیم در واقع همون القا، الهام، اشراق، تاباندن نور حقیقت به ساحت وجود آدمه. خداوند متعال اولین کاری که بعد از خلق آدم کرد، این نور به اصطلاح اسما و غیب آسمان ها و زمین را به وجود انسان تاباند و او از این جهت منور شد، چون تخلف از این تعلیم دیگه برای انسان مقدور نبود. وقتی افاضه علم و آگاهی بشه، حالا از طریق الهام یا وحی یا هرچه، این دیگه خود به خود به اصطلاح نفس، افق نفس سعه پیدا میکنه. دقت میکنید؟ وقتی نور حقیقت و معرفت در نفس کسی تابانده بشه، این خود به خود مثل این که الان تو این اتاق اگر شب باشه، لامپا خاموش باشه، آدم هیچ جا رو نمیبینه. وقتی این چراغ ها روشن شد، دیگه روشنی چراغ قهرن مساوی با کشف اون چه که در این اتاقه، همه چیز رؤیت بشه. تعلیم الهی از این جنسه. تعلیم الهی در واقع تاباندن نور به حقایق، به غیب آسمان ها و زمینه، که اگر این نور تابانده بشه، دیده میشه همه چیز. دیگه معنا نداره هم نور تابانده بشه، هم در این حال اشیا و حقایق دیده نشه. برای همینه که میگیم بین تعلیم و اون جهت عرض به حضور شما ملازمه وجود داره. اما در مورد آدم، کلمه آدم، علم آدم، این لفظ در واقع شاید اولین باره که در قرآن به ترتیبی که آمدیم داره استعمال میشه. یادتون هست ریشه آدم چیه؟ آدم از چه ریشه‌ای مشتق شده و به چه معناست؟ بله؟
آدم
اینی که نگفته بودید نه معلوم بود، اگه یادتون بود اونو باید میگفتید. میگفتید دیگه. نه نه تعجب نداره. حالا این که ببینید آدم دو احتمال در موردش وجود داره. یک احتمال این که از عدمه یا عرض به حضور شما عدیم، میگن عدیم الانسان یا عدیم الارض با الف، چیزی که مأنوس با زمین، و انسان هم گفتن به جهت همون انسیست که با ارض پیدا میکنه. یه معنای دیگه هم داره که ریشه این واژه رو برمیگردانه به همون جهتی که عرض کردیم، یعنی آدم به این جهت بر انسان اطلاق شده و اصلا انسان هم که گفته شده که به هر حال این یک انس و سنخیت و به اصطلاح چیزی با زمین داره و این انس و این حقیقت باعث شده که مثلا این واژه اطلاق بشه. البته در مورد خود لفظ انسان، حالا این که به این موجود اطلاقات متعدد میشه، انسان، بشر، ابوالبشر که آدمه، ابوالبشر آدمه، به آدم میگن ابوالبشر چون پدر همه انسان هاست. به انسان این موجود دو پا که خلق شده میگن انسان، میگن بشر، میگن حالا بشر به صدا هم فارسی میگن هم عربی، هر دو. عرض به حضور شما این که چرا انسان گفته میشه، چرا بشر گفته میشه و آدم به چه حسابی گفته شده. این اولا آدم اسمیست که خدا اطلاق کرده بر این موجود. اولین بار خداوند این اسم را بر این موجود اطلاق کرد، چون اینجا هم داره میگه و علم آدمه، یعنی اونی که اعلام شد خلافتش و خلق شد، خدا خدا اسمش گذاشته آدم، خدا به او تعلیم کرد. اصلش اینه که اصلا اطلاق اسم آدم توسط خداوند صورت گرفته، اینو کس دیگه نیورده اسم بگذاره. حالا ما ابوالبشر میگیم به مثلا اعتبار اینکه پدر نوع انسان هاست مثلا، یا اسامی دیگری که حالا اینجا، ولی این لفظ آدم لفظی است که خدا بر انسان اطلاق کرد، اونم بر اون شخص. البته ما حالا این رو بر دیگران هم اطلاق میکنیم. بله نه بله مفرده، یعنی منظورتون جنس، اینو میخواید بگید که در مقابل جمع بگید یا در مقابل جنس؟ بالاخره در این حال بر یه عنوانی که به جنس هم اطلاق میشه. انسان اسم جنسه، حالا بشر اسم جنسه با تفاوتهایی که داره. آدم برای اون موجود جعل شده، اما در این حال هر حضور شما در محاورات، در گفتگوها به همه انسان ها اطلاق میشه. شما میگید عجب آدمیه، یه آدم مثلا بردار بیار، یه نفر میخواید میگه یه آدم بیار، یه آدم پیدا کن، یا همین در حقیقت در استعمالات ما هم رائد شده که به غیر اون شخصی که خداوند اطلاق کرده آدم رو بر او، ما این رو اطلاق میکنیم. حالا یه توضیحاتی داره، اینو دیگه فردا انشالله